سلام و خوش اومدین به این بخش خبری. هومن عسکری هستم با نگاهی به خبرهای این ساعت از رادیو فردا. توافق اتمی و مبارزه با گروه خلافت اسلامی از جمله اولویت‌های هیئت ایرانی در نیویورک. حسن روحانی برای حضور در مراسم انتقال پیکر حجاج ایرانی به تهران، سفر خود به نیویورک را نیمه تمام می‌گذارد. و گروه طالبان از بامداد دوشنبه به شهر قندوز در شمال افغانستان حمله کرده است. 72 مجمع عمومی سازمان ملل تا ساعتی دیگر رسماً کار خود را آغاز می‌کند. هانا کاویانی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به نیویورک، از خبرهای امروز نشست و اولویت‌های هیئت ایرانی در دیدارهای خود گزارش می‌دهد.
72 سالی است که رهبران کشورهای مختلف عضو سازمان ملل متحد به شهر نیویورک میان و درباره مهمترین موضوعات مرتبط با سیاست بین المللی گفتگو می کنند و در اجلاس سالیانه ملل متحد سخنرانی می کنند. در روز دوشنبه قرار است رهبران کشورهای ایران، آمریکا، روسیه، کره جنوبی، فرانسه از جمله رهبرانی باشند که نظرات کشورهای خودشون رو به آگاهی سایر کشورها میرسونند. از جمله اولویت‌های هیئت ایرانی که با هدایت حسن روحانی رئیس جمهوری و وزیر امور خارجه محمد جواد ظریف در نیویورک قرار هست درباره اون دیدارهایی داشته باشند، بحث موضوع توافق اتمی است از یک سو و همچنین بحث مبارزه با تروریسم و گروه خلافت اسلامی در خاورمیانه. اگرچه در کنار دیدارهایی که طرفین دارن قرار هست دوشنبه شب هیئت ایرانی با هدایت محمد جواد ظریف دیداری با همتایان خود در گروه 5+1 داشته باشه و درباره نحوه پیشبرد توافق اتمی تبادل نظر بکنه. هانا کاویانی، رادیو فردا، نیویورک.
رئیس جمهوری ایران برای حضور در مراسم انتقال پیکر زائران ایرانی که در حادثه منا جان باختند، سفر خود به نیویورک را نیمه تمام می‌گذارد و روز دوشنبه رهسپار تهران می‌شود. خبرگزاری رسمی ایرنا این خبر را به نقل از پرویز اسماعیلی، معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهوری منتشر کرده. بنابراین گزارش، نخستین گروه از پیکرهای حجاج ایرانی روز سه‌شنبه به تهران منتقل خواهد شد و حسن روحانی با لغو شماری از دیدارهای خود عصر دوشنبه نیویورک را ترک خواهد کرد. بنابر اعلام سازمان حج و زیارت، شمار جانباختگان ایرانی در حادثه منا تا شامگاه یکشنبه به 169 تن رسید و 307 ایرانی همچنان مفقود هستند. گروه طالبان از بامداد دوشنبه به شهر قندوز در شمال افغانستان حمله کرده. بنابر گزارش‌ها از افغانستان، افراد مسلح از چند طرف به شهر قندوز در شمال این کشور حمله کردند. به گزارش خبرنگار رادیو اروپای آزاد در افغانستان، حملات از ساعت 3 بامداد امروز دوشنبه آغاز شده و مهاجمان در حال نبرد با نظامیان افغان هستند. گروه طالبان مسئولیت این حملات را بر عهده گرفته و گفته که چندین پاسگاه را تصرف کرده و پیشروی اعضای این گروه ادامه دارد. هنوز جزئیات بیشتری از این حملات گزارش نشده است. نتایج اولیه انتخابات پارلمانی در منطقه کاتالونیای اسپانیا نشان می‌دهد که احزاب جدایی طلب در این منطقه اکثر کرسی‌های پارلمان را تصاحب کردند. شمارش 97% از آرا نشان می‌دهد که دو حزب جدایی طلب در کاتالونیا توانستند 72 کرسی از 135 کرسی پارلمان را از آن خود کنند. احزاب جدایی طلب پیش از این گفته بودند که در صورتی که در پارلمان به اکثریت دست یابند، ظرف 18 ماه به طور یک جانبه از دولت مرکزی اسپانیا اعلام استقلال خواهند کرد. دولت مرکزی اسپانیا می‌گوید با ارجاع پرونده به دادگاه مانع از اعلام استقلال کاتالونیا خواهد شد. منطقه کاتالونیا که مرکز آن شهر ساحلی بارسلونا است، 7.5 میلیون جمعیت دارد و از ثروتمندترین مناطق اسپانیا به شمار می‌رود. روزتون خوش. از اینکه همراه ما بودین سپاسگزارم. روزتون خوش.
دریچه‌ای رادیویی به دنیای مجازی. سلام، من مهدی احمدی با برنامه دیگری از سری داتکام با شما هستم، گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. اگر تکلیف کاربران ایرانی با استفاده از شبکه‌های اجتماعی مشخص نیست، تکلیف مسئولان حکومتی ظاهراً مشخص است. آنها هر روز در شبکه‌هایی که کاربران معمولی برای رسیدن به آنها از سد فیلترینگ می‌گذرند، حضور دارند و به ارتباط نزدیک با همان مخاطبانی می‌پردازند که از فیلترینگ دولتی رد شدند. با من در این برنامه از داتکام همراه باشید تا پرونده حضور مقام‌های دولتی در شبکه‌های اجتماعی را ورق بزنید. فرقی نمی کند مقام دولت مستقر باشد یا مقام دولت پیشین. در ایران ظاهراً شبکه‌های اجتماعی توجه زیادی را در میان مقام‌ها و مسئولان به خود جلب کرده. خواه محمد خاتمی باشد که چندی پیش پس از آنکه محدودیت‌های شدید بر حضور رسانه‌ای او اعمال شد، رو به شبکه‌های اجتماعی آورد.
خوشحالم که میتونم با همه مراجعه کنندگان به خاتم مدیا صحبت بکنم، ارتباط بگیرم، پیاماتون رو میخونم.
مخواه حسن روحانی رئیس جمهور که از حضور و همراهی جوانان در شبکه‌های اجتماعی در حمایت از توافق هسته‌ای تشکر کرد.
من در اینجا مناسب از جوانهای عزیز خیلی تشکر بکنم. تو شبکه‌های اجتماعی چه ها که نکردن جوانهای ما، چه حمایت هایی، حتی چه انتقاد های سازنده و خوبی، چه عکس های زیبایی، چه گرافیک های قشنگی، همه کار، طراحی های خوب، طراحی های گرافیک، حتی طنز های قشنگی. شبکه های اجتماعی کار بسیار عظیم و بزرگی رو تو همین توافق کردن، قبل از توافق، بعد از توافق.
آقای روحانی در این سخنان که در گفتگوی تلویزیونی 11 مرداد خود عنوان کرد، البته گفت که با محدودسازی شبکه‌های اجتماعی مخالف است.
من یه وقتی برخی از دستگاه‌های ما به یه دلایلی می‌خواستن بعضی از این شبکه‌ها رو تعطیل کنن. من البته همیشه مخالف بودم، الان هم مخالفم و میگم اگه مشکلی هست باید راه حل دیگری رو ما پیدا بکنیم. البته ما دنبال طرح‌های هوشمند هستیم برای اینکه هم امنیت اخلاق مردم، خیلی مهمه البته، اخلاق مردم، دین مردم، بچه های مردم، جوان های مردم.
با این حال در میان چهره ها و مقام های ایرانی نه فقط اصلاح طلبان و میان روها، بلکه بسیاری از چهره های محافظه کار هم کاربر شبکه های اجتماعی هستند و در صدر همه آنها رهبر جمهوری اسلامی است.
شبکه های اجتماعی
در وبسایت‌های منتسب به دفتر آیت الله خامنه‌ای لینک مستقیمی به حساب‌های کاربری او در شبکه‌های اجتماعی وجود ندارد، اما این دفتر حساب‌هایی را به نام رهبر جمهوری اسلامی در شبکه‌های مختلف اجتماعی گشوده که با تصاویر و گزیده‌ای از سخنان او بروز می‌شود. حساب توییتری که توسط دفتر رهبر ایران اداره می شود با گزیده‌ای از سخنان و تصاویر مربوط به او به زبان انگلیسی و گاه عربی به روز می شود، اما در عوض حساب کاربری او در اینستاگرام مخاطبان فارسی زبان را هدف گرفته و بیش از 430,000 دنبال کننده دارد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران دو حساب کاربری در توییتر دارد که یکی به انگلیسی و دیگری به فارسی بروز می شود و در حساب انگلیسی نزدیک به 400,000 نفر و در حساب فارسی نزدیک به 200,000 نفر او را دنبال می کنند. آقای روحانی در اینستاگرام هم حضوری فعال دارد و بیش از 370,000 کاربر عکس های قرار گرفته توسط این حساب را دنبال می کنند. محمد خاتمی هم از دیرباز در شبکه‌های اجتماعی حضور پررنگی داشته و گرچه حساب کاربری توییتر او با 125,000 دنبال کننده از شب یلدای 93 به روز نشده، اما پس از محدودیت‌های شدید رسانه‌ای در مورد استفاده از نام و عکس آقای خاتمی، میزان دنبال کنندگان او در اینستاگرام اوج گرفته و حالا بیش از 200,000 کاربر او را دنبال می‌کنند. کاربرانی که گاه عکس‌های خود با محمد خاتمی را برای انتشار به این صفحه ارسال می کنند. یک چهره مشهور دیگر ایرانی در شبکه‌های اجتماعی اکبر هاشمی رفسنجانی است. آقای هاشمی رفسنجانی را در توییتر 100,000 نفر و در اینستاگرام 180,000 نفر دنبال می کنند. در عرصه مدیریت ارشد کشور، بسیاری از وزیران و مدیران هم عضو شبکه‌های اجتماعی هستند و یکی از پرطرفدارترین آنها محمد جواد ظریف است. او نخستین مقام ایرانی است که از توییتر و فیسبوک به عنوان ابزاری برای دیپلماسی عمومی استفاده کرد و حساب‌های کاربریش در شبکه‌های اجتماعی فقط بازتابی از عکس‌ها و خبرهای رسمی مرتبط با او نیست و کاربران می‌توانند او را به پرسش بکشند و از او پاسخ بخواهند. صفحه شخصی او در فیسبوک بیش از 900 هزار کاربر دارد و او گرچه در یک سال گذشته کمتر در این صفحه فعالیت می کند، اما جنس نوشته هایش در این صفحه اطلاع رسانی های غیر رسمی و خودمانی است. آخرین فعالیت ظریف در صفحه فیسبوکش البته به اوائل مرداد امسال برمی گردد که عکسی را از قله دماوند منتشر کرده و زیر آن نوشته عکاسی همسرم از کوه زیبای دماوند از پنجره هواپیما در پرواز مشهد مقدس به تهران. آقای ظریف در جریان مذاکرات هسته‌ای از توییتر به عنوان ابزاری برای اطلاع رسانی سریع استفاده می‌کرد و البته اکثر توییت‌هایش در حسابی که نزدیک به 340 هزار کاربر دارد به زبان انگلیسی است. در عوض این اینستاگرام است که این روزها با بیش از 340 هزار دنبال کننده رسانه اجتماعی اصلی آقای ظریف است و هر چند روز یک بار عکس‌ها و نظرات غیر رسمی رئیس دستگاه دیپلماسی ایران را بازتاب می‌دهد. دیپلمات ارشد دیگری که از شبکه‌های اجتماعی برای بازتاب دادن دیدگاه‌ها و فعالیت‌های خود استفاده می‌کند، عباس عراقچی است. او که از مذاکره کنندگان اصلی ایران در گفتگوهای هسته‌ای بود، شاید نخستین کسی است که با انتشار تصویری نمادین در اینستاگرام از به ثمر رسیدن مذاکرات وین خبر داد.
شنونده برنامه .com هستید.
اما استفاده از شبکه‌های اجتماعی در میان نمایندگان مجلس هم معمول است، گرچه نه کاربرانی که آنها را دنبال می‌کنند چندان پرشمارند و نه خود آنها به اندازه مسئولان دولتی در این شبکه‌ها فعالند. فعال‌ترین چهره مجلس در توییتر و اینستاگرام اما علی لاریجانی نیست. او حساب کاربری در توییتر دارد که گرچه در تابستان 3 سال پیش راه‌اندازی شده، اما هیچ توییتی ندارد. تنها حساب توییتر آیت الله خامنه ای را دنبال می کند و تنها 86 دنبال کننده دارد. در عوض برای آقای لاریجانی هم اینستاگرام رسانه جدی تری است. او در اینستاگرام بیش از 15,000 دنبال کننده دارد و معمولاً اخبار مربوط به خود را در حاشیه عکس‌های ارسالی منتشر می کند. اما دست بالای دست هم زیاد است و در اینجا حمید رسایی گوی سبقت را از رئیس مجلس رو بوده. این نماینده ی عضو جبهه پایداری بیش از 47,000 دنبال کننده دارد. جالب است که رسایی خود از نمایندگانی است که از فیلترینگ حمایت می کنند و حتی در یک مورد به رئیس جمهور در مورد رعایت نشدن فیلترینگ تذکر داده است. مهدی کوچکزاده نماینده دیگر جبهه پایداری هم در اینستاگرام 10,000 دنبال کننده دارد و همین چند وقت پیش به دلیل انتشار یکی از نامه‌های داخلی مجلس در اینستاگرام خبرساز شد. در میان یک نمونه جالب شاید محمد دابادی نماینده جوان ساری در مجلس است. او که متولد سال 1358 است، در اینستاگرام حسابی با بیش از 9,000 دنبال کننده دارد و از دیدارهای غیر رسمی با شهروندان حوزه انتخابیش گرفته تا تصاویری از نشستهای رسمی و صحن مجلس همه و همه را به اینستاگرام می آورد. با این حال چه مسئولان ایرانی حاضر در شبکه‌های اجتماعی مثل حسن روحانی مخالف محدودیت دسترسی به این شبکه‌ها باشند و چه مثل حمید رسایی طرفدار فیلترینگ، یک سوال عمده مطرح است و آن که آیا آنها هم دشواری‌های دیگر کاربران را برای عبور از فیلترینگ و حضور در شبکه‌های اجتماعی تحمل می‌کنند.
اینجا همه همو می‌بینن.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همی.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
در پایان برنامه دیگری از سری .com هستیم. با ما می توانید به نشانی الکترونیکی .com @radiofarda.com در تماس باشید.